Bismillahirrahmanirrahim. زمین تبریگ و امیدواریم که دعای هنگام حلول سال انشاءالله رزق ما صادر بشه و پیاده بشه. در جلسه گذشته جلسه بتبریم بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته جمله رو از مارکس نقل کرده بودیم در ارتباط با جامعه شناسی سیاسی که تعیین کننده یه اصل مهمی بود. اصل اول اینه که در رابطه با جامعه شناسی سیاسی مارکس عرض کرده بودیم خدمتتون راجب زیربنای اقتصاد در جامعه شناسی سیاسی مارکس بود. در اونجا یه جمله رو خونده بودیم که یه قسمت از جملهش این بوده. مارکس یه جمله طولانی اونجا گفته بود که آدمیان در تولید اجتماعی هستی خیش روابطی معین ضروری و مستقل از اراده خود پدید می آورند. این قسم اول جمله یعنی تابعیت انسان از جبر محیط و پذیرش انسان نسبت به جبر محیط. در دنباله هم جمله میگه که این روابط تولیدی با درجه معینی از توسعه نیروهای تولیدی مادی تناسب دارد. مجموعه این روابط ساخت اقتصادی جامعه یعنی پایه واقعی بنای حقوقی و سیاسی را تشکیل می‌دهد و با صورت‌های معینی از آگاهی اجتماعی همراه است. این جمله دو سطری مارکس 3-4 تا اصل رو ازش به استنباط کرد. در دنباله هم جمله میگه به طور کلی توسعه زندگی اجتماعی سیاسی فکری زیر سلطه شیوه تولید زندگی مادی قرار دارد. ما این جمله رو دفعه خونده بودیم. از این چه برداشتی داشتیم؟ و شاید وقت گذشته و یادتون رفته باشیم. از این چند تا برداشت عمده داشتیم. یکی از برداشت عمده ما این بوده که مارکس در ارتباط با مسائل اجتماعی و مسائل محیطی معتقد به اصل زیربنا و روبناست که پدیده‌های اجتماعی رو به دو قسم تقسیم می‌کرد. یک قسم زیربنا بودن، یک قسم روبنا. و در ثانی بین زیربنا و روبنا رابطه تعیونی یعنی رابطه تعیین کنندگی وجود داشت که زیربنا تعیین کننده روبنا بوده. روبنا تابع بود زیربنا متغیر و در معادلات ریاضی تابع متغیر تابع همواره تبعیت میکنه از متغیر. اما در اصل زیربنایی و روبنایی مارکس اون چیزی که زیربنا هست اقتصاد بود و اقتصاد هم از دیدگاه مارکس شامل دو قسم می شد: ابزار تولید و روابط تولید. مقصود از اقتصاد در لسان مارکس میزان دارایی نیست، میزان سرمایه نیست، بلکه نوع تولید و روابط تولید است. کلمه اقتصاد رو باید بهش دقیق بشیم. به معنی که میگیم که در جامعه شناسی مارکسیستی اقتصاد زیربناست، نباید به فکر دارندگی مالی تو ذهن ما باشه، بلکه باید به فکر روابط تولید و از کنم ابزار تولید باشه. از این جمله مارکس میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مارکس خواهیتا نموز ما نمیتونیم بلنشیم بینه حالا درست. از این جمله مارکس میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مارکس کلیه تولیدهای اجتماعی رو به چهار دسته تقسیم میکنه. کلی پدیده‌های اجتماعی رو به چهار دسته تقسیم میکنه. کل حیات اجتماعی رو به چهار دسته تقسیم میکنه. اولین تولید هست. تولید مقصود از تولید یعنی گاهی مارکسیستان یا کتاب‌های مارکسیستی یا افرادی که داشته مارکس رو باید بکنن گاهی کلمه بچه تولید رو بهش میگن اضافه میکنن یعنی نوع تولید و گاهی کلمه تکنولوژی و یا ابزار تولید رو تعریف میکنن.
پس از نظر مارکس یکی از واقعیت‌های اجتماعی تولید در یک جامعه است. اگه کلمه وجه رو قبل از تولید بذاریم به این صورت در میاد که در جامعه ما چند وجه تولید داریم، یا وجه تولیدمون شکار هست، یا وجه تولیدمون کشاورزی است، یا وجه تولیدمون صنعته. اگه کلمه تکنولوژی یا ابزار تولید رو در رابطه با تولید به کار ببریم باز چند نوع جامعه خواهیم داشت که در اینجا محور ابزار رو قرار دادیم. ابزارمون یا ابزار شکار هست، یا ابزار شخم و زراعت، و یا ابزار صنعت، فرقی ندارد. پس یکی از ابعاد واقعیت‌ها و حیات اجتماعی انسان رو تولید مارکس میدونه. دومین وجهی رو که مارکس نسبت به روابط اجتماعی نظر داره راجع به روابط تولیدی. مارکس معتقد است که قسم دیگری از حیات اجتماعی انسان رو، واقعیت اجتماعی انسان رو، روابط تولید تشکیل میده. روابط تولید مجبوریم یه مقدار بشکافیم مطلب رو. هر نوع رابطه خودش مبین و مظهر یک حقوقه. وقتی که صحبت از رابطه میشه همواره در یک بین دوتا جمع، دوتا گروه، دوتا فرد و یک فرد یا یک جامعه یا به طور متقابل، بس حقوقیه. بس از مقوله بایدها و نبایدهاست، بس از موقعیت‌های اجتماعی است. وقتی راجع به رابطه پدر و فرزند صحبت می‌کنیم، رابطه حقوقی مد نظر ما هست. روابط تولید هم باز یک نوع رابطه حقوقی مد نظر هست. رابطه تولید به چی میگن؟ رابطه تولید یعنی رابطه مالکیت و مملوکیت. غیر از این میتونه باشه؟ رابطه تولید یعنی که تولید کننده در جامعه به چند دسته تقسیم میشن. اونایی که ابزار تولید رو در دستشون هست و اونایی که فاقد ابزار تولید هستن. خودشون به عنوان ابزار تولید در اختیار صاحبان ابزار تولید قرار می گیرن. مقصود از روابط تولید روابطی است که ایجاد حق میکنه در جامعه. ایجاد حق میکنه در جامعه بردهداری. رابطه تولید مقصود اون رابطه بین بردهدار و برده است. یک نوع رابطه‌ای که ایجاد حق میکنه برای بردهدار برای استفاده از برده. در جامعه فئودالی وقتی ابزار تولید زمین هست، رابطه تولید رابطه سرو با سرواژه، رابطه زاره با اربابه، یک رابطه فیما بین از مقوله بایدها و نبایدها که ایجاد حق میکنه. مسوده رابطه تولید هست که نشون میده که ابزار تولید باید در دست چه کسی باشه، نوع تولید باید در چه سطحی باشه، رابطه یعنی میزان استفاده از ابزار تولید باید به چه گونه باشه. اینها را بهش میگن روابط تولید. پس به نظر مارکس یک نوع از وقایع اجتماعی بیرون رو روابط تولید تشکیل میده. در این جمله مارکس سومین بحث رو که مارکس در میکنه نهادهای اجتماعی مارکس معتقد است قسم سوم از واقعیات اجتماعی محیطی ما رو نهادهای اجتماعی تشکیل میده. ما در حول و حوش پیرامون زندگی خودمون نهادهای اجتماعی متعدد رو داریم. نهادهای هنری داریم، نهادهای فرهنگی داریم، نهادهای سیاسی داریم، نهادهای حقوقی داریم، نهادهای علمی و فرهنگ علمی داریم، علمی آموزشی داریم. نهادهای مختلفی محیط اجتماعی همواره از مجموعه نهادهای اجتماعی تشکیل شده است. نهاد اخلاق داریم، یه سری آداب و سنن اخلاقی داریم، نهادهای مختلفی داریم، نهاد خانواده داریم، آموزش پرورش داریم، نهادی به نام مذهب داریم. پس یک نوع از محیط ما رو نهادها تشکیل میدن. و چهارمین شرطی رو که مارکس در جامعه‌شناسی در میکنه اشکال آگاهی است. اشکال آگاهی منظور نهاد دو معنی داره. نهاد مجموعه پدیده‌های مرتبط و همگن مادی و معنوی اجتماع رو بهش میگن نهاد. قسم چهارم بحث محیط ما رو آگاهی تشکیل میده. در هر زمانی ما آدم های سری شعور خاصی دارن، علوم در سطح خاصی قرار داره، در محیط ما سطح فکر همواره در سطح خاص قرار داره. آدمی مطابق فکر خودش عمل میکنه و یک از چیزهایی که ما شب و روز باش برخورد داریم میزان آگاهی و سطح فکر ماست. بحث فکر و اندیشه است. خب از این جمله مارکس این چهارتا رو در آورده، ولی گفتیم که مارکس معتقد بحث زیربنا و روبنا و اصل رابطه تعیونی هست. رابطه ده از میان اینها کدام رو مارکس ما گفتیم که زیربنا گفت؟ بله، اول اینکه مارکس اینها رو روبنا میدونست، این دوتا رو زیربنا میدونست، چون اقتصاد رو زیربنا میدونست. اما بین مارکس‌شناسان ما اون دفعه عرض کردیم بین مارکس‌شناسان اختلاف هست که مارکس آیا تولید رو زیربنا میدونست یا روابط تولید رو. از اون جمله‌ای که مارکس ما داشتیم در دستمون بوده در آورده بودیم که مارکس خود تولید رو، ابزار تولید رو و وجه تولید رو زیربنا میدونست، روابط تولید رو ساخت و به اصطلاح محفظه و چارچوب قرار گرفتن خود تولید میدونست و معتقد بود که هر موقع این تولید بشکنه و از حد چارچوب بگذره انقلاب ایجاد میشه. بعد از این پس ما در اینجا به این رسیده به این نتیجه رسیدیم که ماست معتقد هست که اولا اقتصاد زیربناست و در ثانی در اقتصاد هم تولید یعنی وجه تولید و ابزار تولید زیربنا هستن. این خلاصه ای از بحثمون در جلسات گذشته بود. اما در اینجا یک جمله رو من باید خدمتتون عرض بکنم. این که ما وقتی میگیم که اقتصاد زیربناست دو تا برداشت ازش داریم، دو تا تلقی میشه ازش کرد. من خواهشم دوستان این مدام بیشتر بنویسن که احتمالاً به همین نوشته خودتون باید بسنده بکنید، چون از اینجا در مورد بحث اصلی میشم میگم که خدمت نمیده بیشتر بنویسید، اونایی که فکر میکنید باید بنویسید بنویسید. اما این که ما میگیم اقتصاد زیربناست، دو تا برداشت ازش میتونیم داشته باشیم. یه برداشت اینه که اگه ما اقتصاد رو زیربنای سیاست بدونیم، سیاست به عنوان یک ابزار اقتصادی است. یعنی چی سیاست ابزار اقتصادی است؟ یعنی در این مقوله انسان یه سری احتیاجات، نیازمندی ها، خواست ها، آرزوها، ایدالهای مختلف متنوعی منبعث از غریزه اقتصادی داره که میخواد به این غریزه اقتصادی خودش جامعه آمال بپوشونه. این معلومه داره همه انسان ها ما غریزه اقتصادی داریم دیگه، مال طلبی، رفاه جویی، از کنم که ثروت اندوزی از غرایز اولیه بشر هست دیگه و یکی از آفات بشر هم همین غریزه است دیگه. اگه ما سیاست رو به این معنا روبنای اقتصاد بدونیم و اقتصاد رو به این معنا زیربنای سیاست بدونیم، یعنی این که سیاست یک روش، وسیله و ابزاری است برای برآوردن تنعامات اقتصادی، مشخصه؟ اگه این دید رو داشته باشیم دیگه غریزه قدرت طلبی رو در وجود آدمی انکار کردیم. قدرت مقام در اینجا اصالت نداره، اصالت به میزان ثروت هست. انسان میخواد به ثروت برسد ولی چون ثروت بدون میز نائل نمیآید، مجبور هست که میز رو هم نیز کسب بکنه. این دید میشه، یعنی کاملا بحث عوض میشه. اگر هدف من رسیدن به این کیف باشه، یک کیف نو و خوب و گران قیمتی رو داشته باشم، چون رسیدن به این بدون رسیدن به میز و یا رسیدن به قدرت امکان پذیر نیست، پس بنابراین قدرت رو میخوام، در قدرت رو میخوام ظاهرن، ولی نه اینکه قدرت رو واقعا برای قدرت میخوام. قدرت رو میخوام برای رسیدن به تنعم، برای رسیدن به اقتصاد. اگه با این دید نگاه بکنیم دیگه خود جاه و جلال برای انسان اعتباری نداره، دیگه خود قدرت برای انسان اصالتی نداره. مورگنتاون یکی از دانشمندان مشهور آمریکا عکس نظر رو داره، معتقده که اون چیزی که برای انسان اصالت داره قدرت هست. انسان همواره در پی قدرت هست و سیاست برای این در جامعه به وجود اومد که انسان اون موجود قدرت طلبه و چون میخواد به قدرت برسه، قدرت ظهورش به صورت سیاست دیگه، ظهور قدرت سیاست و رهبریه دیگه. این نظر مارکس عکس این نظر میشه، یعنی این نظر اگه ما در نظرم گذاشته باشیم، اگه ما سیاست رو، اقتصاد رو به این معنا زیربنای سیاست بدونیم که اقتصاد به عنوان هدف هست و سیاست ابزارش هست، این درست عکس نظر مورگنتاون میشه. پس از این دید اگه توجه داشته باشیم، امنیت صرفاً برای تأمین منافع اقتصادیه، علم و ترقی صرفاً برای تأمین منافع اقتصادیه. این یه بود قضیه. یه بود دیگر هم از همین بود تحلیل باید باشه، اینه که تمام قیام‌ها و قعودها و انقلابات برای رسیدن به منافع اقتصادی خواهد شد. پس این جمله رو من یه بار دیگه میگم خدمتتون، اگه ما ببینید از این که اقتصاد زیربناست دو تا برداشت دارن تو کتابا، دو تا برداشت دیده میشه. از این که میگیم اقتصاد زیربناست، زیربنای اقتصاد رو دو تا برداشت ما در کتابا داریم. یه برداشت اینه که سیاست
برای اقتصاد فرض
سیاست برای اقتصاد هست.
یک برداشت دیگر رو الان بعدم میگم. اگر ما سیاست رو به معنی برای اقتصاد بزنیم، زیر معنی اقتصاد در رابطه با سیاست برای این باشه که ما هدفمون تامین منافع اقتصادی است، میخواییم به رفاه برسیم، میخواییم به کاخ مجلل برسیم، میخواییم به ماشین برسیم، میخواییم به تنعامات برسیم، این که از غرایز بعدی اولیه انسان هم هست که بس نمید. اگه ما از این دید اقتصاد رو زیر بنای سیاست بدونیم، به این معناست که سیاست ابزاری برای اقتصاد هست و اقتصاد هدف سیاست میشه. امنیت هدف سیاست نیست دیگه، امنیت ابزاری برای اقتصاد خواهد بود که ما امنیت میخواییم برای اینکه دزد نیاد مال ما رو نبره، بلکه میخواییم مال رو میخواییم، در از امنیت رو نمیخواییم، مال رو میخواییم. اگه این دید رو نظر ما باشه، یک اصل دیگر هم از توش در میاد و اون اینه که تمام انقلابات برای رسیدن به منافع اقتصادی خواهد. توجه میکنه؟ تمام انقلابات برای منافع اقتصادی خواهد بود و دولت مداران و سیاست مداران برای این سیاست رو دوست دارن که به اقتصاد برسن. این یه واقعی هست. اما اصل زیربنای اقتصادی تنها به این مسئله منحصر نمیشه، این رو توجه داشته باشه. بسیار از این کتابهایی که برای مارکس مطلب می‌نویسین توجه نداریم که وقتی مارکس میگه اقتصاد برای سیاست زیربناست چی رو میگه. وقتی مارکس میگه اقتصاد برای سیاست زیربناست، مقصودش این جمله تنها نیست، قسم اندکی منظورش این جمله است، قسم عمدهش بحث دیگریه. وقتی میگیم اقتصاد برای سیاست زیربناست، اقتصاد برای اخلاق زیربناست، برای مذهب زیربناست، برای همه پدیدها زیربناست، اینی که اقتصاد عنصر مؤثر و تعیین کننده است، یعنی چه؟ این درست عکس جمله بالاست. در جمله بالا ما اقتصاد رو به چه معنا گرفتیم؟ در جمله بالا اقتصاد رو به چه معنا گرفتیم؟ نه، به چه معنا گرفتیم از کلام؟ نه دیگه، اصلا درست عکس قضیه میشه. در اقتصاد در جمله بالا اقتصاد به چه معنا گرفتیم؟ اتفاقاً نگرفتیم. در جمله بالا ما اقتصاد رو به معنی ثروت گرفتیم. ترجمه کنید. در جمله بالا اقتصاد رو به معنی تولید و ابزار تولید نمیگیریم. اقتصاد رو به معنی چی گفتیم؟ تنعم، ثروت دیگه. گفتیم انسان باید ثروت میخواد برسه، میخواد به قدرت برسه، به دارایی گرفتیم. اما در جمله پایین وقتی میگین اقتصاد عنصر مؤثر و تعیین کننده است، اقتصاد رو به معنی تولید و روابط تولید گرفتیم. این دوتا فرق داره. ثروت و مال حاصل ابزار تولید هست، فرق داره با خود ابزار تولید. وقتی که ما میگیم که اقتصاد زیربناست، به این معنا که اقتصاد به عنوان یک عامل طبیعی، به عنوان یک پدیده واقعی بر و یک پدیده اجتماعی بر دیگر پدیده ها مؤثره، به عنوان دیگه اینجا به عنوان چی میشه؟ قانون میشه، یه قانون طبیعی میشه.
بله. از کردم زیربنا رو دو تا معنی بهش میگن، همین جا هم باز نهایی، یکی به معنی اصلی بودن، یکی به عنوان عنصر مؤثر بودن. باز همینجا همین هم البته میگم خدمتون که این دوتا هر دو در همین معنی هست. چون این کتاب ها که میگن وقتی که مارکس میگه اقتصاد زیربناست، بعد از این کتاب ها توجه ندارن، فقط به همونجا قسم اول توجه میکنن، بعد در ردش میگه بابا تمام انقلاب ها برای رسیدن به ثروت نیست، برای رسیدن به معنویت هست و از این حرفا. توجه میکنی؟ به قسم دوم توجه نداره. زیربنایی هم دوتا که، یعنی دوتا مطلب توش میشه، یکی این که زیربنا به معنی اصل بودنه، هدف بودنه، یکی به عنوان عنصر مؤثر بودنه. زیربنا خودش هر دو کلمه رو توش داره. وقتی که ما جمله دوم رو مد نظر قرار میدیم، جمله فرق میکنه. در اینجا اقتصاد به عنوان هدف تر نمیشه، اقتصاد به عنوان یک عنصر مؤثر و محرک تاریخ تر میشه، عنصر مؤثر در حقوق تر میشه، عنصر مؤثر در سیاست هم تر میشه. به عنوان نمونه خدمت ما از اون، در قدیم مثلا رسم بود که میگفتن کل اشیای هستی از چهار عنصر اولیه هست دیگه، در میان حکمای ما آب و آتش و خاک و باد دیگه، چهار تا عنصر. این که بگیم ما زیربنای حیات رو این چهار تا عنصر تشکیل میدن، فرق داره این که بگیم زیربنای حیات رو معنویت تشکیل میده. این دو تا جمله است. یک دیم کنده رو بگه نه، زیربنای حیات این چهار تا عنصر نیستن، زیربنای حیات انسان معنویت هست. اینجا مقصود ما هم همینه که وقتی یکی میگه مارکس اقتصاد رو زیربنا میدونه، دو تا برداشت داریم تو کتاب ها. یک بار اقتصاد با عنوان هدف میشه که بقیه عوامل براش ابزار میشن. وقتی که میگیم اقتصاد هدف هست، یعنی مذهب در جهت تأمین هدف هست. اگه ما اقتصاد رو به این معنا زیربنا بدونیم، وقتی که مارکس میگه مذهب روبنای اقتصاد هست، یعنی همیشه سرمایه‌دارا برای اینکه اقتصاد بیشتر تامین بکنن یه ریشه هم در خودشون میذارن دیگه، همینم داریم دیگه. وقتی که میگیم هنر روبنای اقتصاد هست، اگه به این معنا باشه، میگیم هنر وسیله برای کسب درآمد بیشتر. دیگر هنر تأمین کننده نیازهای روحی انسان نیست، تأمین کننده منافع مادی انسان هست. وقتی که اقتصاد و هدف بدونیم، وقتی میگیم اخلاق روبنا هست در جامعه، مقصود اینه که انسان تا اونجای دست به اخلاق میزنه که تأمین اقتصاد بکنه. اگه شب تاریک باشه و جاده من باشه، از پولیس خبر نمیشه، دست به دزدی هم خواهد زد، به این معنا میشه. و یا انسان اونجای تظاهر و به اسلام متظاهر و اخلاق هست که دیگری میخواد سر دیگری رو کلا بذاره. همین فلسفه اخلاقی که هابس داره، راسل داره، بتون راسل میگه، میگه انسان از درجه این دزدی نمیکنه که میدرد دیگران هم مال او رو ببرد دیگه. اینجا اقتصاد میشه هدف. به این معنا زیربنایی فرق داره. تمام غالب کتاب های ما متاسفانه وقتی میگن اقتصاد زیربنا نیست، به همین یه جمله توجه داره. و اون وقت اینجا عدده بسیار دیگه ما داریم که در انسان تمام غریزه اقتصادی نداریم. غریزه قدرت یک از غریزه اولیه انسان هست. مارکس بعد خودش طعم لذت پادشاهی نچشیده بود. اگه به این معنا هست، اگه آدم به میز برزه، ما میبینیم غالب پادشاهان مار رو میدن، عرض کنم فرزند رو میدن تا به مقام برسن. یه واقعیتیست. یا ما میبینیم که غریزه خوب به فرزند، غریزه عرض کنم که تمایلات جنسی در انسان یک از غریزه مهم در انسان هست. بس نمیتونیم بگیم همه غریزه اقتصادیست. آن اکتینا از فروید اومده گفت تمام همه حرکات انسان مبتنی بر جنسیت هست و بقیه اوقات رو بنا هستن. این یه برداشت هست از اقتصاد زیربناست. اما یک اقتصاد زیربناست به معنی دیگر هم داره و اون اینه که در بین نهادهای اجتماعی در جامعه
و در افکار و اشکال آگاهی انسان و تفکر و سطح آگاهی بشر اون چیزی که تعیین کننده است اقتصاد است. اقتصاد هدف نمیشه به این معنا، به این صورت هست که سیاست برای این پیدا نشده که به اقتصاد رو تامین کنه، بلکه نوع سیاست این که استبدادی باشد یا دموکراسی منبعث از نوع تولید جامعه است. اگه جامعه فئودالی باشه یه نظام سیاسی خاصی داریم، اگه جامعه صنعتی باشه نظام سیاسی خاصه دیگری خواهیم داشت. اگر به این جمله توجه بکنه وقتی که میگیم اقتصاد برای اخلاق زیربناست، یعنی که اخلاق انسان از میزان داراییش نیست، بلکه اخلاق انسان اینه که در چه نوع تولید در جامعه زندگی میکنه. در جامعه صنعتی یک اخلاق رواج داره، در جامعه کشاورزی یک اخلاق خاص رواج داره. اگه به این دید وقتی میگیم اقتصاد زیربناست، در رابطه با مذهب هم همینه. در جامعه کشاورزی یک مذهب میتونه رواج پیدا کنه، در جامعه عرض کنم صنعتی مذهب دیگری، یا اصلا مذهب نمیتونه. یعنی اقتصاد جامعه، نوع تولید جامعه بر باورهای مذهبی مردم چیکار داره؟ تأثیر داره به عنوان یک عنصر مؤثر. این دوتا رو من نمیدونم متوجه شدید یا نه، من تونستم تعریف بکنم یا نه. پس وقتی میگیم اقتصاد زیربناست یا روبناست، باید این دوتا برداشت رو توجه داشته باشیم. اتفاقا مارکس وقتی که تعریف میکنه که اقتصاد زیربناست، در دو مرحله تعریف میکنه اقتصاد زیربناست، هم در این مرحله هم در این مرحله. حالا ما هر دوی مرحله ان شاء الله نرزیم. پس توجه داشته باشید که غالب کتابای ما وقتی میگن اقتصاد زیربناست، همش به معنی اقتصاد هدف رو بودن تعریف میکنن و اون وقت توش میمونیم دیگه، توش میمونیم دیگه. اقتصاد رو از این جهت هم باید زیربنا بدونیم که به عنوان یک عنصر مؤثر در جهان خارج بر عوامل اجتماعی مؤثر هست. از دیدگاه مارکس تنها عنصر مؤثر از نه به عنوان هدف تر نمیشه. ببینید تنها عنصر مؤثر نه این که تنها عنصر است که هدف است، نه. من مثال خدمتتون میذارم، شما پنبه داشته باشید، خب کاغذ هم داشته باشید، پارچه هم داشته باشید، آتش هم داشته باشید، کدومشون هدف میشن؟ هیچ کدوم هدف هستن اینجا؟ امکان داره کاغذ براتون هدف باشه، ولی تعیین کننده در اینجا چیه؟ آتش دیگه. اگه آب بشه اضافه بشه چی در این کننده خواهد بود؟ آب تعیین کننده خواهد بود. اینجا نمیگیم کاغذ هدف هست یا پنبه هدف هست یا آتش هدف هست، بلکه میگیم در میان اینها حیات و ممات و نون حیاتشون بستگی داره که کدوم عنصر باشه. اینجا نه، این قسم دوم بعد اینه، بس هدف بودن نیست. امکان داره شما خیلی خوب دوست باشید پنبه رو، حالا تو موقعیت انتخابات که یه برای کاغذ باید کل درده عکس کنم پس تایمونجا هدف نیست دیگه، با اون این عنصر مؤثر در پدیدای اجتماعی. خب اما از دیدگاه جامعه شناسی مارکس وقتی میگیم اقتصاد زیربناست، هم اقتصاد به معنی دارایی و ثروت زیربناست یعنی هدف است و چه سیاست تعیین کننده است، و هم به معنی یک عنصر مؤثر بر عوامل اجتماعی. در رابطه با زیربنای اقتصاد در بحث اول، بحث رو باید از پیدایش دولت شروع کنیم. وقتی که ما بحث رو از نظر جامعه شناسی مارکس وقتی بحث از پیدایش دولت میکنیم، مقصود زیربنای اقتصاد در قسم اول خواهد شد. حالا من توضیح میدم خدمت.
همینجا یه جمله رو خدمتتون عرض کنم که گفتم که جامعه شناسی سیاسی موضوعی بحثش سیاست هست، ولی مظهر سیاست، عامل سیاست چون دولت هست، دولت به عنوان سازمان سیاسی اداره کننده و یا حکومت، ولذا غالبا موضوع بحث برمیگرده به جامعه شناسی سیاسی از این دید. از نظر جامعه شناسی سیاسی مارکس، پیدایش دولت و پیدایش سیاست ناشی از زیربنای اقتصاد در قسم اول، یعنی هدف بودن اقتصاد هست. این رو قسمت توضیح بدم. در رابطه با پیدایش دولت ها نظرات مختلفی هست. یه نظر هست که دولت ناشی از غریزه قدرت طلبی انسان هاست، که عده‌ای از انسان ها همواره میخوان به قدرت برسن و وقتی هم به قدرت رسن تشکیل حکومت و نظام سیاسی رو میدن و این پیدایش دولت هست. پس اگه قدرت طلبی رو از جامعه برداریم، یک عده قدرت طلبا رو از جامعه برداریم، حکومت دیگه وجود نخواهد داشت. یک نظریه هست که حکومت ناشی از غریزه ستمگری درون انسان هاست. انسان ها به هم دیگه تجاوز میکنن. انسان به حریم خودش همواره قانع نیست. انسان دارای طبع و خوی ستمگر هست و دوست دارد به دیگری ستم بکنه. البته این رو دانشمندان مراتب مختلفی تر کردن. هابس میگه انسان گرگ انسانه. در اندیشمندان مسلمان ابن خلدون میگه انسان داره طبع ستمگر و تجاوز هست. در میان اندیشمندان دیگری ما داریم که انسان خودخواست. بر ترتیب این موجب بی‌نظمی میشه و دولت رو به وجود میارن. یک نظر دیگر هست که دولت برای، یعنی حکومت برای سعادت و کمال انسان ها به وجود میاد. انسان موجودی است که باید به سعادت برسد و کمال برسد و سعادت حقیقی انسان رسیدن به بهشت موعوده. اما انسان برای رسیدن به سعادت باید به فضیلت آراسته بشه. چهار تا فضیلت رو ما اینجا خدمتتون قبلا عرض کردیم. در ثانی، انسان به فضیلت زمانی خواهد رسید که یک نفری داشته باشه که کمکش کنه که انسان بتونه قوای خودش رو به فعل در بیاره. انسان داره استعداد رسیدن به فضیلت هم هست، ولی یک نفری میخواد که او رو همراهی کنه، کمک کنه که بتونه به کارهای فضیلت آمیز انجام بده. و ثالثاً، انسان به فضیلت نخواهد رسید مگر جامعه فضیلت آمیز بشه. هر ستای اینها احتیاج به رهبری داره. هم انسان باید سعادت رو بشناسه، بدون شناخت سعادت نمیتونه به سعادت برسه. هم باید رهبری در جامعه باشد که انسان رو کمک کنه که قوهش رو به فعل در بیاره، خوبیاش رو به صورت فعل در بیاره، و هم که رهبری باید باشه جامعه رو فضیلت آمیز بکنه. پس بنابراین انسان برای رسیدن به سعادت به این سه جهت باید دارای حکومت در جامعه باشه. فرضیه‌های دیگری هم هست، زیاد بحثی نداره. بعضی میگن اصلا حکومت از این جهت به وجود اومد که انسان عادت کرده به حکومت. از بچه هست، چون بچه هست بابا رو بالا سر خودش میبینه، عادت کرده به فرماندهی و فرمانبری. اینا بحث هم. اما یکی از بحث هایی که در قرنهای 16، 17، 18 در اروپا رواج یافت اینه که حکومت و سیاست برای اقتصاد به وجود اومده است. از این دیدگاه دیگه حکومت و سیاست ناشی از غریزه قدرت طلبی انسان ها نیست و یا حکومت و سیاست ناشی از خوی ستمگری همه انسان ها نیست. همه انسان ها داره خوی ستمگر نیستن. انسان داره طبع بی تفاوتی هست حداقل. یا انسان برای رسیدن به سعادت هیچ موقع حکومت ها در رسیدن به سعادت انسان رو کمک نکردن، بلکه حکومت ها همواره دارای ماهیت و طبع اقتصادی هستند. دولت همواره از برخواسته از اقتصاده. حالا این رو توضیح میدم خدمتتون. در این رابطه علاوه از کتاب های مارکسیستا که این مداری شاید براتون مشکل باشه، یعنی دور میزنن زیاد، کتابی هست به نام مقدمه بر سیاست، هارولد لاسکی کتاب خوبه، کتاب ساده ایه و یعنی کتاب مشخص و گفته است. در این کتاب توضیح میده که دولت ها داره تبع اقتصادی هستن. حالا توضیح میدیم. پس بنابراین یکی از دیدگاه ها راجع به پیدایش دولت دیدگاه اقتصادی است و اونم از دیدگاه اول هست. تا وقتی میگیم اقتصاد زیر بحث، مارکس بحث رو از این دید مورد مطالعه قرار میده، پیدایش سیاست رو از این دید بحث میکنه و اون از اینجا شروع میشه. از اینجا بحث رو دقت بکنید که مقدار تسلسل داره. اول اینکه مارکس معتقده که حقیقت و واقعیتی به نام مردم وجود نداره. شما نمیتونید به اعتقاد مارکس عده‌ای از انسان‌ها که در یک جامعه زندگی میکنن و دارای یک نظام رهبری خاص هستن بگید مثلا مردم ایران، به اعتقاد مارکس مردم ایران وجود نداره. اینو من خدمتتون بگم، من وقتی حرف یکی زارم طرح میکنم خیلی سعی میکنم با دفاع، یعنی با دید خودش طرح بکنم که حرفش رو خوب طرح بکنیم، بعد میخوایم وقتی نقد بکنیم دیگه با دید خودمون نقد بکنیم. اینو توجه داشته باشید که فکر نکنید حرف ما صرفا ما هست، اینو تو دانشگاه ما گاهی آرزش میشه. از دیدگاه مارکس مردم چین وجود نداره، مردم شوروی وجود نداره، مردم انگلستان وجود نداره. این کلمه مردم به اعتقاد مارکس ساخته و پرداخته یک عده استثمارگر و یک عده طبقه حاکم. حالا توضیح میدم خدمتتون. ایشون معتقده مردم، این که شما میگید روسو میاد میگه که مردم دولت رو انتخاب میکنن، حرف بیخودیه. مردم وجود نداره. همواره در جامعه دو قشر یا دو طبقه وجود داره و جامعه، وارد هر جامعه‌ای بشیم طبقه وجود داره، دو تا گروه هستن. نمیتونید بگید همه انسان‌های جامعه یک گروه هستن، دو تا گروه هستن. در جامعه قرون وسطا دو گروه داشتیم، در جامعه سنتی امروز دو گروه داریم، در جامعه برده‌داری هم دو گروه داشتیم. در جامعه برده‌داری یک گروه برده‌دار بودن، یک گروه برده. پس اینکه بگیم در یک کشور برده‌داری نگاه بکنیم بگیم همه مردم وجود نداره، یک عده برده هستن، یک عده برده‌دار. در یونان باستان اینکه ارسطو میگه مردم دموکراسی رو برقرار میکنن، به اعتقاد مارکس حرف بی خودیه. یک عده حاکمین و سرمایه‌داران هستن، یک عده مردم بدبخت و زنان و پابرنه ها. در جامعه صنعتی امروز شما فرانسه هم که نگاه بکنید، مردم فرانسه حرف بی خود و لغویست. یک عده مشتی مشت سرمایه‌دار هستن که دارن سود میبرن و یک مشت مرد افراد کارگره از کنم که به اصطلاح ما پابرنه. این که بگیم مردم فرانسه حرف صحیح نیست، مردم آمریکا نیز این چنین هست. پس بنابراین کلمه مردم حرف صحیح نیست. در هر جامعه ما طبقات داریم، طبقه داریم. انسان‌های هر جامعه گروه گروه هستن، به صورت طبقه هستن. جمله ای را از مارکس براتون میخونم تا مشخص بشه. مخواهش می‌کنم.